آقام. دیدی بشیر من از زینبدم بی خبر دنن. دیدی خانم زینب خارج مدینه دن خیمه ورب جلدی مدینه دن خارج اولدین خیمه زینب یتشن رو بند کنار الین جردی الله بی گزا خانم ایلشن. Ay Zeynep'e demeli derdi olanlar, ay hacet mendiler, ay meriz olanlar. İmam-ı zaman ağa, hanım Zeynep gördü ümür beni tanıyabilmedi. Dedi nenem benem Zeynep, gemler kozaldı baynalı. Nene yaman güne kalmışam nene, nene esgar yokladılar, Ekber'i doğradılar, Hüseyin'in yaralı başını neyziye vurdular, nene bizi kol kola bağladılar, şerleri dolandırdılar. Zeynep bir bebir mesayipden dey, ama ürey gelmeye belfezden diye. Hanım ümmül beni sual eledi Zeynep, mene de belfezden bir haber denem bala. Hanım gem süfresin pehneledi, nene evin abad olayene. Ezeb kahraman bala terbiyet elemiştin, elemdare Kerbelaydı, kahraman Kerbelaydı. Nene ebel vezin kollar gelem oldu ay nene. Ebel vezin gözler yoklandı nene. Ele hanım bu haberi eşiden üzün düzdü Kerbela'ya. Ebel ve südü melanın olsun. Beni zerraden Kerbel'de elemedim bala. Ama bala önün cesbı derdi ağlaram bala. Adam uca yerden gelende evvelce elin atar. Bedenine sedeme yetişmez bala. Mene haber verdiler kolları gelem. Ay bala, ay bala, ay bala, ay bala. Bela melum ale yüz üste geldi yere ay bala. Yaralı bala.
Allah bizleri vilayet yolunda, Hudaya ehl-i beyt yolunda sabit kadem eyle. Muzelat-ı memleketimizi yedi kudretiyle hallu fesl eyle. Ağa veliyesin zuhurinde tecil eyle. رهبر معظم انقلاب طول عمر با برکت عنایت له تقبل منا ما سلناک و حق الفاتحه است.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
اجل. از قنات صالح بغازی یار علی ترلان علیم ده از گناد سالی مغازی یار علی گوی گرم سال دی نهال هل گوی پی کان علیم در لای لای سبر و لای لای صبر و قرارم
به به. لای لای گمله گناره. لای سانه حضرت علی اصغر حامد یزاقا از گانت سال ای بغازی از گانت سال ای بغازی یارالی ترلان علیم یارالی ترلان علیم بیده از گانت سال ای بغازی از گانت سال یارالی ترلان به به به به گوی گرم سالده نهاله هلگوی پیکان علمده هلگوی پیکان علمده لای لای صبر و گرارم لای لای گملی گنارم لای لای گملی گنارم به به به به از گناد سال بغازی یارلی از گناد سال بغازی یارلی ترلان علیم ده گوی جرم سال دی نهاله هلگوی پیکان علیم ده لای لای صبر و گرارم لای لای گملی گنار لای لای گملی گنار از گنات سال ای بمازی یارال ترلان لان علیم ده از گانت سال ای بغازی یارال ترلان یارالی ترلان علی گوی جرم سالده نهاله گوی جرم سالدی نهاله هلگوی پیکان هلگوی پیکان علی حامد یزاقا لای لای صبر و به به به لای لای گملی گنار لای لای گملی گنار بیدده لای لای صبر و گراره لای لای
صبر و گراره
یوسف بیاز آتونه ارانه آتونه ارانه بیاز
گملی گناری سوخسنش ما سینمزده ای گنارم بسته فرسه گوی آسم بنده گماتم ال ایا سام مهدزست سو شهیدی سو دسیری ایت مگاه teşneldi, olmadı imkan elinde.
Zemin sesi bu diyor, sesine kurban olun. Kerbela'da inşallah, sesine kurban olun.
Hörmətli eşidənlər, möhtərəm həmustanilər, keçmiş illərdə Məhərrəm əyyamında Ərdəbilin Sarəllah Hüseyniyəsində qurulan əzadari mərasimin bir bəxşi Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
Ah! ماهواره جدید ایرانی در کانون توجه رسانه‌های خارجی. خیام پس از استقرار در مدار 500 کیلومتری زمین، داده‌های خود را به پایگاه زمینی ماه دشت کرج ارسال کرد.
گامی دیگر در مسیر توسعه روابط اقتصادی بدون وابستگی به دلار. رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد. نخستین ثبت سفارش رسمی واردات با رمز ارز به ارزشی معادل 10 میلیون دلار با موفقیت انجام شد.
وزیر صمت خبر داد. برای تأمین خودروهای ارزان قیمت و اقتصادی اقداماتی را آغاز کرده ایم.
و فریاد انتقام هزاران فلسطینی در مراسم تشییع شهدای گردانهای الاقصا در نابلس. مبارزان فلسطینی، پاسخ قاطع خواهیم داد. دبیر کل حزب الله لبنان هم درباره هر گونه ماجراجویی به رژیم صهیونیستی هشدار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را میشنوید. در این بخش خبری من ابراهیمی و همکارم خانوم خرم نیا در خدمت شما خواهیم بود.
دریافت اولین سیگنال ها از ماهواره خیام پس از پرتاب موفقیت آمیز به فضا. خیام که در کانون توجه رسانه های خارجی قرار گرفته، یک ماهواره سنجشی با دقت 1 متر است که با همکاری مشترک ایران و روسیه ساخته شده و با نشان پرچم جمهوری اسلامی ایران، صبح سه‌شنبه از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان به مدار 500 کیلومتری زمین پرتاب شد. نخستین ارتباط با ماهواره خیام حدود 90 دقیقه پس از پرتاب در ایستگاه های زمینی این ماهواره در کشور برقرار و داده های دریافتی در مرکز کنترل مأموریت ماهواره خیام در پایگاه فضایی ماه دشت کرج تجمیع شد.
پرتاب ماهواره ایرانی خیام بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی داشته است.
رسانه‌های غربی که همواره دستاوردهای فضایی کشورمان را مرکز توجه بررسی‌هاشون قرار میدن، این بار هم بلافاصله پس از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره کاملا بومی خیام از پایگاه فضایی قزاقستان به این دستاورد به ویژه همکاری‌های فضایی ایران و روسیه واکنش نشون دادن که نشون از اهمیت این همکاری‌های راهبردی داره. نشریه صهیونیستی جرزالم پست نوشت
این نوع همکاری‌ها مایه نگرانی بزرگ برای آمریکا و اسرائیل است.
خبرگزاری فرانسه نیز با پردازش جزئیات توان فضایی کشورمون به واکنش کاخ سفید در این باره پرداخت و نوشت
ایران نخستین ماهواره نظامی خودش رو در آوریل 2020 با موفقیت در مدار قرار داد که با انتقاد شدید ایالات متحده مواجه شد.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی با اشاره به دریافت نخستین اطلاعات سنجش از راه دور ماهواره خیام، این دستاورد ایران را مقابله تهران و مسکو با تحریم‌های غرب دونست و تصریح کرد
همزمان با برنامه ایران و روسیه برای ایجاد روابط نزدیک‌تر در مواجهه با تحریم‌های غرب، یک ماهواره ایرانی به صورت موفقیت‌آمیز با ماهواره بر روسیه به فضا پرتاب شد.
رئیس رژیم صهیونیستی با ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی در این باره گفتگو کرد. نگرانی صهیونیست‌ها در حالی است که یوری بوریسف رئیس شرکت فضایی دولتی روسیه پرتاب ماهواره خیام را نقطه عطف مهمی در همکاری‌های تهران و مسکو توصیف کرد و آن را ستود. سید یاسر موسوی‌نیا، خبرگزاری صدا و
معاون اول رئیس جمهور عصر سه‌شنبه به مناسبت روز خبرنگار از خبرگزاری صدا و سیما بازدید کرد. آقای مخبر در این بازدید در جمع مدیران و خبرنگاران معاونت سیاسی رسانه ملی با اشاره به جانفشانی‌های فعالان عرصه خبر، تصویر و اطلاع رسانی به ویژه در دوران دفاع مقدس گفت خبرنگاران و اهالی رسانه شجاع‌ترین، مقیدترین و دلسوزترین اقشار در تمام حوادث و جریان‌ها و رویدادها به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بودند. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت برنامه‌هایی برای مهار تورم و گرانی، اشتغالزایی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی دارد، خبری هم در حوزه انتقال آب داد.
خط مهم انتقال آب از دریا رو طراحی کردیم، کار شروع شده. امیدواریم انشاءالله به سرعت بتونیم این کار رو ظرف 3-4 سال آینده انجام بدیم. این معضل حداقل آب دستگاهایی که بنگاهایی که به دلیل همین کمبود آب ما نتونستیم بعضی هاشون را بندازیم، آب شرب مردم رو داریم به اونا میدیم، بعد مردم دچار مشکل میشن. خب اینو باید بریم به اصطلاح حلش کنیم. یکی از مسائل جدی کشور اقتصاد دریاست. این جز مزیت‌های کشور. 2700 کیلومتر به دریا ما دسترسی داریم. ما 20 تا شهر رو خلاصه طراحی کردیم اینا منتقل بشن به کنار دریا. آخه بدسلیقگی ها ما هم کم نبوده. بهترین شهرها، مرفه‌ترین شهرهای کشورهای دیگه در کنار دریاست. ما هم مردم از کنار دریا بردیم تو کویر، میخوایم هم کشاورزی کنن، هم آب براشون تهیه بشه. خب این که نمیشه که.
رئیس سازمان توسعه تجارت از ثبت نخستین واردات کالا با رمز ارز خبر داد. آقای پیمان پاک در یادداشت اینترنتی اعلام کرد این هفته نخستین ثبت سفارش رسمی واردات با رمز ارز معادل 10 میلیون دلار با موفقیت انجام شد. رئیس سازمان توسعه تجارت نوشته است تا پایان شهریور استفاده از رمز ارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از نقایص صنعت خودروسازی نبود خودروی اقتصادی روی خط تولید است گفت این وزارتخانه برای تأمین خودروهای اقتصادی اقداماتی را آغاز کرده است. آقای فاطمی امین:
ایران خودرو یه محصولی رو آغاز کرده از اواخر سال گذشته که عرضه کنه به بازار. از طرفی ما توی واردات هم یک خط ویژه و یک مشوق‌های ویژه‌ای رو برای واردات خودروهای اقتصادی پیش‌بینی کردیم که این بخش از بازار تأمین بشه. اما این تمرکز وزارت صنعت هست. ما به خودروساز هم ابلاغ کردیم، از رو خواستیم برنامه‌هاشون رو و پروژه‌هاشون رو به سمتی سوق بدن که خودروهای اقتصادی که میتونه جایگزین تیبا بشه رو ان شاءالله تو برنامه تولید
قرار. مردم تهران عصر سه‌شنبه با تجمع ضد صهیونیستی از مردم بی‌دفاع فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف حمایت و جنایت جدید رژیم اشغالگر قدس را در حمله به غزه و به شهادت رساندن کودکان محکوم کردند. مردم تهران در بیانیه پایانی تاکید کردند مقاومت تنها گزینه در برابر غاصبان قدس شریف است.
فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا بار دیگر در میدان فلسطین تهران طنین انداز شد. عصر امروز قشرهای مختلف مردم تهران در محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کشتار مردم مظلوم فلسطین در میدان فلسطین تهران تجمع کردند.
ما پیاممون به مردم فلسطین اینه که تا آخرین لحظه کنارتون هستیم و تا آخرین قطره خونمون از هم شما حمایت میکنیم.
حمایت از مردم فلسطین وظیفه ماست. این ندای امام حسین بود که هر من ناصر ینصرانی تا هست، تا زمانی که به انشاءالله به نصرت و پیروزی برسن.
عمر اسرائیلیا تمومه.
خدا بخواد تا اونجایی که توان داریم در حمایت از مردم فلسطین ایستاده ایم.
تنها راه نجات فلسطین مقاومته.
سردار فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنران ویژه این مراسم بود.
فلسطین مسئله اول اسلام است. مسئله اول اسلام بوده است. ما مسئله اول اسلام خواهد بود تا محو اسرائیل.
در پایان این مراسم تجمع کنندگان در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه ارتقای ظرفیت‌های مقاومت فلسطین و دستیابی آن به قدرت بازدارندگی معادلات را در مواجهه با صهیونیست‌ها تغییر داده است اعلام کردند در فصل جدید مبارزه فلسطینی‌های غیور و شجاع کوچکترین ضربه و حمله از سوی رژیم صهیونیستی را با بزرگترین واکنش‌ها همراه خواهند ساخت.
شرکت کنندگان در این تجمع ضد صهیونیستی سکوت مجامع بین‌المللی در قبال کشتار مردم مظلوم فلسطین را محکوم کردند و از کشورهای اسلامی خواستند تا در قبال جنایات رژیم صهیونیستی ساکت ننشینند. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، میدان فلسطین، تهران.
در درگیری بین جوانان فلسطینی و نظامیان اشغالگر صهیونیستی در کرانه باختری 4 فلسطینی شهید و 10 نفر زخمی شدند. این درگیری ها پس از آن آغاز شد که صهیونیست ها برای ترور ابراهیم نابلسی از مبارزان گردان های شهدای الاقصا شاخه نظامی فتح در نابلس به این منطقه حمله کردند. اشغالگران صهیونیست خانه این فعال فلسطینی را با موشک دوش پرتاب هدف قرار دادند که این فرمانده فلسطینی و 2 تن از همراهانش شهید شدند. در این درگیری ها 40 نفر هم زخمی شدند. مراسم تشییع شهدای نابلس سه شنبه برگزار شد. همچنین یک جوان فلسطینی دیگر در الخلیل به ضرب گلوله صهیونیست ها به شهادت رسید. درگیری در بیت ایل در شمال رام الله هم 15 زخمی داشت. گروه های فلسطینی اعلام کردند خون شهدای فلسطین هدر نخواهد رفت و چنین نخواهد بود که رژیم صهیونیستی به جنایات خود ادامه دهد و ملت و مقاومت فلسطین پاسخی ندهد. از سوی دیگر شبکه اجتماعی فیسبوک هم به حذف تصویر شهید ابراهیم نابلسی که سه‌شنبه به شهادت رسید اقدام کرد.
دبیر کل حزب الله لبنان درباره هر گونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی هشدار داد. سید حسن نصرالله گفت برای رویارویی هر گونه احتمال آمادگی داریم.
مراسم راهپیمایی و عزاداری عاشقان حسینی با حضور چشمگیر محبان اهل بیت در زاویه جنوبی بیروت برگزار شد. عزاداران لبنانی:
ولن اتنازل عن حقی،
ما از حقمان و مسیر مقاومت کوتاه نمی آییم. آموزه بزرگ عاشورا عزتمندی است.
آمریکا و اسرائیل هر روز توطئه و تهدید می کنند. آنها این فرهنگ بزرگ و پیروان آن را نشناختند. ما هرگز نمی ترسیم.
مسیر ما یکیست. ایران، لبنان، عراق، سوریه، بحرین، یمن و مردم آزادی خواه هر جای دیگر دنیا در مقابل استکبار امریکا و رژیم صهیونیستی می ایستیم.
دبیر کل حزب الله لبنان در انتهای این راهپیمایی و اجتماع بزرگ عاشورایان با تاکید بر اینکه شعار لبیک یا حسین محور اصلی حرکت مقاومت است گفت:
یوم عاشورا هو یوم نصرت المظلوم،
روز عاشورا روز پیروزی مظلومان است. یاد فرمانده بزرگ شهید قاسم سلیمانی و برادر شهید ابو مهدی المهندس را گرامی می‌داریم. ایران قبله اسلام و قلب محور مقاومت باقی خواهد ماند.
سید حسن نصرالله با هشدار جدی به صهیونیست‌ها درباره هر گونه ماجراجویی آنها در لبنان و دسترازیشان به منابع نفت و گاز این کشور در دریای مدیترانه اظهار داشت:
جاهزین لكل الاحتمالات،
ما برای همه احتمالات آماده هستیم. شنیدیم که اسرائیلی‌ها برای ترور رهبران فلسطینی برنامه‌ریزی می‌کنند. اگر این کار در لبنان صورت گیرد، بدون پاسخ نخواهد ماند. ما پیام‌های مناسب را در جنگ غزه دریافت کردیم و نظر ما پایداری غزه است و ما در لبنان حسابمان با شما متفاوت است. مقاومت امروز قوی‌تر از هر زمان دیگری است و در برابر لبنان و ملت آن مرتکب اشتباه نشوید. در روزهای آینده منتظر پاسخهای دشمن درباره خواسته های لبنان در مورد ترسیم مرزهای دریایی هستیم. مقامات لبنانی باید دردهای مردم را حس کنند. به دشمن میگویم لبنان و ملت آن غارت ثروتهایش را نخواهند پذیرفت و ما برای همه احتمالات آمادگی داریم.
سید مقاومت ملت یمن را نماد واقعی کربلای امام حسین علیه السلام، مردم بحرین را مقاومین راستین و پایبندی به آرمان قدس را وظیفه همه آزادی خواهان در کنار مجاهدین و مردم فلسطین دانست.
دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کردند که مسیر مقاومت امتداد راه هیهات من نزله حسینی است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاویه جنوبی بیروت.
فقط مجلس عراق می تواند درباره انتخابات زود هنگام تصمیم گیری کند. نوری مالکی نخست وزیر پیشین عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون با بیان این مطلب افزود طبق قانون نه انحلال مجلس اتفاق خواهد افتاد نه انتخابات زود هنگام مگر اینکه جلسات مجلس بار دیگر برگزار شود. انحلال مجلس و انتخابات زود هنگام خواسته هواداران مقتدا صدر است که حدود 10 روز پیش با اشغال ساختمان مجلس عراق از برگزاری نشست نمایندگان برای انتخاب نخست وزیر جلوگیری کردند. نمایندگان جریان صدر که اکثریت نسبی مجلس عراق را در اختیار داشتند حدود 2 ماه پیش پس از 8 ماه ناکامی در انتخاب نخست وزیر با هم استعفا کردند. طبق قانون اساسی عراق انحلال مجلس این کشور فقط با رأی اکثریت مطلق نمایندگان امکان پذیر است. درخواست انحلال هم باید یا از طرف 1/3 نمایندگان یا از طرف نخست وزیر و با موافقت رئیس جمهور مطرح شود.
پایگاه میدل ایست مانیتور نوشت امارات برای ورود گردشگران رژیم صهیونیستی به جزیره سقطرای یمن روادید صادر کرده. بنابر اعلام این نشریه چاپ انگلیس، اتباع کشورهای مختلف با خطوط هواپیمایی ایر عربیه به سقطرا منتقل می شوند. منابع محلی هم اعلام کردند امارات نیروهای خود را در سقطرا مستقر کرده و با وعده اوضاع بهتر ساکنان بومی این جزیره را به جدایی از خاک یمن تشویق می کند. خانم فریبا رضایی از خبرگزاری صدا و سیما گزارش می دهد.
روز به روز اهداف ابوظبی در یمن از طریق افزایش حضور نظامی اطلاعاتی خود در پوشش نیروهای امدادی آشکارتر می شود. محور اصلی اهداف امارات دست یافتن به جزایر یمن به ویژه مجمع جزایر سقطرا است. مجمع جزایر سقطرا در 380 کیلومتری سواحل جنوب یمن و در پرتردترین آبراه بین‌المللی قرار دارد. سقطرا از بهترین تفرجگاه‌های طبیعی جهان است. ابوظبی برای تحقق اهداف خود از گروه‌های شبه نظامی جدایی طلب حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کند. جورجیو کافیرو، رئیس مرکز مطالعات کشورهای خلیج فارس:
جزیره سقطرا عملاً در آینده به مالکیت امارات در خواهد آمد و شورای انتقالی جنوب به عنوان نماینده امارات این مسئولیت را بر عهده دارد.
منابع محلی میگویند به تازگی بالگردهای جنگی امارات در 2 جزیره عبدالکوری و سمها از مجمع جزایر سقطرا فرود آمدند. از این بالگردها قرار است برای گشت هوایی و رصد تحرکات مردم مناطق جنوب یمن استفاده شود. پایگاه میدل ایست مانیتور نوشت امارات به گردشگران اسرائیلی برای سفر به جزیره سقطرا روادید داده و خطوط هواپیمایی ایر عربیه نیز 10 خارجی را به این جزیره منتقل کرده است. فهد سلطان، روزنامه‌نگار:
اکنون حاکم واقعی جزیره سقطرا اماراتی ها هستند. پیش شماره تلفن در این جزیره پیش شماره تلفن امارات شده است. از آنجایی که ابوظبی با اسرائیل روابط رسمی دارد، طبیعی است که اسرائیلی ها از این وضعیت به نفع خود سوء استفاده می کنند.
احمد بن کلمس از بزرگان سقطرا:
سقطرا بعد سقوط مؤسس دوله،
پس از سقوط نهادهای دولتی در سقطرا، این جزیره به بازار سیاه فروش سلاح تبدیل شده و امارات سلاح زیادی برای فروش در این جزیره ارائه کرده.
اقدامات امارات در سقطرا صدای مشاور رسانه‌ای منصور هادی در ریاض را هم درآورده است.
ما دخل سقطرا في موضوع
امارات به بهانه جنگیدن با انصار الله تجهیزات نیروی نظامی در این جزیره دورافتاده مستقر کرده و بدون اطلاع عربستان پایگاه نظامی ایجاد کرده. کار به جایی رسیده که درهم امارات هم به عنوان پول رایج در سقطرا رایج شده.
منابع محلی میگویند امارات با وعده بهتر کردن اوضاع در جزیره سقطرا و ایجاد تأسیسات زیربنایی و خدماتی، ساکنان این جزیره را به جدا شدن از یمن تشویق میکند و از مردم درخواست کرده با امضای توماری رضایت خود را با پیوستن به امارات اعلام کنند.
توقیف هزاران سند محرمانه از اقامتگاه ترامپ. شبکه آمریکایی NBC خبر داده هزاران سند از مقر ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در چارچوب تحقیقات و حکم دادگاه ضبط شد. ترامپ میگوید حتی سراغ گاو صندوقش هم رفتند.
FBI ناگهان و بیخبر یورش برده به امارت مجلل ترامپ، به خانهش در مارالاگو فلوریدا. گویی آنجا 15 جعبه مدارک کاخ سفید شامل برخی اسناد طبقه بندی شده است که وقت اساس کشی از کاخ سفید بیرون بردند، در حالی که همزمان دادگاه ترامپ به اتهام شورش علیه امریکا و تشویق هوادارانش به تسخیر کنگره در اعتراض به نتیجه انتخابات برپاست. حالا رئیس جمهور سابق میگوید این کار دموکرات‌های افراطی است که نمی‌خواهند او در انتخابات آینده نامزد شود. اما خب در کتاب جدیدی هم که روزنامه‌نگار مشهوری نوشته و تازه منتشر شده آمده که ترامپ گاهی برخی از اسناد ریاست جمهوری را به صلاح دید خودش نابود می‌کرده، گاهی برای از بین بردن آنها از توالت استفاده می‌کرده. اسناد رسمی ریاست جمهوری امهایش غیر قانونی است. برخی کارمندان کاخ سفید که دل خوشی از ترامپ نداشتند این عکس ها را همان موقع گرفته و ثبت کردند.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
پیشبینی سفر زائران 40 به عراق از 6 مرز. امسال برای تسهیل در سفر زائران علاوه بر مرزهای شلمچه، چزابه، مهران و خسروی، مرزهای باشماق و تمرچین در آذربایجان غربی هم بازگشایی می شود. وزیر کشور در بازدید از زیرساختهای مرز شلمچه گفت از امروز برای ارزیابی و بررسی تمهیدات لازم برای رفت و آمد آسانتر زائران 40 بیشتر به مرزهای غربی کشور سفر می کند.
حدود 39 روز تا 40 حسینی. زیرساخت‌های مرزی برای سفر مناسب زائران آماده می‌شود.
داریم هر چی سریع‌تر این ساختمان رو برای زوار امام حسین آماده کنیم.
پیش‌بینی شده امسال بیش از 5 میلیون زائر ایرانی راهی عراق شوند. به همین سبب وزیر کشور امروز به خوزستان آمد تا از بزرگترین و مجهزترین مرز زمینی کشور با عراق بازدید کند. احمد وحیدی گفت با طرف عراقی در حال مذاکره هستیم و از زائران می‌خواهیم بدون داشتن گذرنامه آن هم با تاریخ اعتبار حداقل 6 ماهه به مرز نیایند.
از 20 محرم طرف عراقی اعلام آماده‌ای کرده که زبار ما رو در حجم قابل قبولی بتونه بپذیره. لذا هر مقداری که بتونن زودتر عزیزان این سفر مبارکشون انجام بدن بهتر.
تا کنون 24 دروازه عبور و مرور و کنترل گذرنامه در مرز شلمچه ساخته شده و ساخت 24 دروازه مرزی دیگر در دست اقدام است. با اضافه شدن دو مرز باشماق و تمرچین، استانهای مرزی آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه و خوزستان مهیای زائران 40 حسینی می شوند.
به گفته وزیر کشور امسال برای تردد زائران 40 حسینی مرز خسروی هم به مرزهای کشورمون برای ورود به کشور عراق افزوده شده. دبیر سالم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شلمچه.
جهش 101 پله‌ای رتبه جهانی دانشگاه تهران در یک سال. رئیس دانشگاه تهران در نشست روزی با دانشگاه تهران گفت با اعلام رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها، دانشگاه تهران ضمن حفظ جایگاه نخست ملی با جهش 101 پله‌ای در رتبه جهانی برای نخستین بار در جمع 300 دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت. آقای مقیمی:
اتفاقات خوبی در این یک سال گذشته افتاده و روز گذشته پایگاه وبومتریکس اعلام کرد که دانشگاه تهران با یک جهش 101 پله‌ای از رتبه 396 به 295 جهانی ارتقا پیدا کرد، که خب قاعدتاً دانشگاه تهران این جایگاه ویژه‌ای رو که به دست آورده نتیجه تلاش اساتید و دانشجویان و همه همکاران ما در دانشگاه تهران بوده، که این رو تبریک میگم به هم ملت عزیزمون و هم دانشگاهیان.
چند خبر کوتاه. هفتمین نوبت وام ضروری 15 میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری به حساب 23357 نفر از بازنشستگان مشمول واریز شد. صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد این تسهیلات با کارمزد 4% و اقساط 36 ماهه به بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری پرداخت شد. در 6 مرحله قبل مبلغ وام 12 میلیون تومان بود که به منظور کسب رضایتمندی بازنشستگان این مبلغ به 15 میلیون تومان افزایش یافت.
انتخاب رشته متقاضیان رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1401 آغاز شد. داوطلبان به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی می توانند تا ساعت 24 جمعه 28 مرداد در سامانه آزمون.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
امکان استعلام غیرحضوری گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان بیمه شدگانی که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحصیل می‌کنند فراهم شد.
با ابلاغ دستورالعمل اجرایی صدور شناسه یکپارچه مد و لباس، به تدریج نظارت بر لباس‌های تولیدی و وارداتی در چارچوب مصوبات ابلاغیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود.
و دانشمندان دریافتند که ملخ‌ها با حس بویایی خود قادر به تشخیص سلول‌های سرطانی هستند و این توانایی می‌تواند برای نجات جان انسان‌ها راهگشا باشد.
سلام به شما شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی همراه باشید. پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با کسب چند مدال رنگارنگ دیگر برای کاروان ورزشی ایران ادامه یافت. در این مسابقات در قونیه ترکیه در رشته تکواندو حسین لطفی در وزن منهای 58 کیلوگرم به مدال طلا رسید. در منهای 54 کیلوگرم مهدی حاج موسوی به مدال برنز دست یافت. در وزن منهای 53 دختران ناهید کیانی مدال طلا گرفت و نسترن ولیزاده در منهای 57 کیلوگرم به مدال برنز بسنده کرد. در فینال دوی 100 متر در بخش زنان فرزانه فصیحی با زمان 11 ثانیه و 12 صدم ثانیه به مدال نقره رسید. در بخش مردان حسن تفتیان با زمان 10 ثانیه و 2 صدم ثانیه در جایگاه پنجم ایستاد. در شنای 50 متر آزاد معلولان شاهین ایزدیار به مدال طلا رسید و در همین ماده سینا زیغمی نژاد نقره‌ای شد. در 100 متر قورباغه سینا زیغمی نژاد مدال طلا را از آن خود کرد و در همین ماده شاهین ایزدیار مدال نقره گرفت. در رشته والیبال تیم ملی ایران در اولین دیدارش مقابل تیم قطر 3-0 پیروز شد. در هندبال در رشته هندبال بانوان ایران نتیجه رو به کامرون واگذار کرد. در تنیس روی میز هم تیم بانوان ایران مقابل تیم‌های ازبکستان و بنگلادش و تیم مردان مقابل مالدیو به پیروزی رسیدند. مسابقات المپیاد جهانی شطرنج در هند به پایان رسید و در دور 11 تیم مردان ایران با نتیجه 2.5-1 مغلوب مجارستان شد و در نهایت در رده 34 ایستاد. ازبکستان در این مسابقات عنوان قهرمانی را به دست آورد. در بخش بانوان تیم ایران با نتیجه 3.5-0 پرتغال را شکست داد و در رده 23 قرار گرفت. در این بخش اوکراین به مقام نخست رسید. تیم ملی هاکی داخل سالن ایران نخستین دیدارش رو در مسابقات قهرمانی آسیا با برد آغاز کرد. در این مسابقات که در تایلند برگزار میشه، تیم ایران 5-2 از صد اندونزی گذشت. ملی پوشان ایران امروز به مسافت سنگاپور میرن. مراسم قرعه کشی رقابت های فوتبال لیگ دسته 1 ایران امروز با حضور مدیران فدراسیون و سازمان لیگ و نمایندگان 18 باشگاه شرکت کنند در این رقابت ها در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشه. هفته نخست بازی ها اول و دوم شهریور انجام خواهد شد. دو تیم رئال مادرید اسپانیا قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و آینتراخت فرانکفورت آلمان قهرمان لیگ اروپا چهارشنبه شب به مسافه هم میرن تا قهرمان سوپر جام اروپا مشخص بشه. این بازی از ساعت 23:30 در ورزشگاه المپیک هلسینکی فنلاند برگزار خواهد شد. پاداش قهرمان سوپر جام اروپا 3.5 میلیون یورو خواهد بود. و اینکه تیم ملی بسکتبال ایران برای برپایی اردوی تدارکاتی و برگزاری بازی‌های دوستانه با تیم ملی ژاپن عازم این کشور شد. متشکرم از همراهیتون.
برای امروز و فردا با توجه به شدت بارش‌هایی که اتفاق می‌افته هشدار سطح نارنجی صادر شده. در بخشی از استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، بخش‌های شمالی خراسان رضوی، مناطق شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و استان اردبیل، دامنه و ارتفاعات البرز و همچنین دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی از جمله در استان‌های بخش‌های غربی استان اصفهان، شرق لرستان، مناطق شمال و شرق خوزستان، نیمه غربی استان فارس، بخش‌هایی از استان‌های چهارمحال و بختیاری، کوهکیلویه و بویراحمد. پیش‌بینی می‌کنیم که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رو شاهد باشیم. برای فردا علاوه بر بخشایی که خدمتون عرض کردم، در بخشای شرق استان همدان، جنوب استان مرکزی و همچنین مناطق غربی استان هرمزگان هم این وضعیت رو خواهیم داشت. با توجه به شدت بارش‌ها، آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی دور از انتظار نیست. از این رو توصیه می‌کنیم که از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها جدا خودداری بشه و به سبب احتمال وقوع صاعقه از صعود به ارتفاعات هم اجتناب بشه.
امروز چهارشنبه 19 مرداد 1401 هجری شمسی، 12 محرم الحرام 1444 هجری قمری و 10 آگست 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:45 و طلوع آفتاب ساعت 6:19 بامداد است. با سپاس فراوان از همراهی شما با این بخش خبری. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با یاد و نام خدای مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، شما همراهان و همدلان همیشگی برنامه‌های رادیویی. انشالله هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. فرارسیدن سال روز شهادت چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام زین العابدین علیه السلام رو هم به همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. این افتخار رو داریم در این لحظه نام بامدادی از شبکه رادیویی همدان در خدمت شما عزیزان باشیم. امشب قراره که به اتفاق برنامه زنده شبهای ایران رو بشنویم. همکاران خوبم آماده هستن که با این برنامه در خدمت شما عزیزان باشن. به اتفاق میشنویم.
شب‌های ایران به سفارش اداره کلی صدای استان‌ها پخش از شبکه‌های استانی رادیو
به نام آن که پرستش حریم شوکت اوست، سپاس و شکر و ستایش سزای رحمت اوست. تو ای دلی که به جوی نشان و علم خدا را، تمام آنچه که بینی گواه و آیت اوست. به کهکشان و اتمها نظر نما و ببین که ذره ذره هستی دلیل قدرت اوست. یاران عزیز و همراهان همیشگی سلام، سلامی گرم و سرشار از کرامت که از فضل خدا بخشد سلامت. در خیمه‌گاه شب به محفل صمیمانه و گرم و دوستانمون در شبهای ایران خیلی خوش اومدید، اونم دیار کتیبه و کتاب، سرزمین علم و دانایی، پایتخت تاریخ و تمدن همدان. پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است، آهی کشید و گفت که ماه محرم است. گفتم که چیست محرم؟ با ناله گفت ماه عزای اشرف اولاد آدم است. ماه محرم و ایام عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، عیاران با وفا و خاندان و فرزندان بزرگوار ایشان رو تسلیت از دارم خدمتون. در چهارشنبه 19 مرداد ماه سال 1401 خورشیدی و 12 محرم الحرام 1444 قمری، در بامداد سال روز شهادت فرزند دردانه ایشان، امام العارفین سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علیه السلام. قسمت این بود بال و پر نزنی، مرد بیمار خیمه ها باشی، حکمت این بود روی نی نروی، راوی رنج نینوا باشی. شنوندگان جان، اگر تازه به جمع رادیویی ما پیوستید، یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم برنامه شبهای ایران رو که به صورت سراسری از شبکه‌های رادیویی استانی تقدیم هموطنان عزیزمون میکنیم، از استان همدان در این بامداد چهارشنبه 19 مرداد ماه تقدیمتون میکنیم و امروز سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست که به نیایش‌های طولانی و دعاهای خاص و ناب و ویژه و سجده های بسیار شهرت داشتن. ما هم از شما میخواییم به حق این شبهای عزیز، اگر در دعاها و نیایش ها و راز و نیاز هاتون حال خوشی دریافت کردین، ما رو هم یاد بکنید. من که میگم این لحظات پر از حس و حال خوبه، حالا شما حس و حال خوبتون رو از چی دریافت میکنین؟ همین بشه موضوع امشب شبهای ایران و راجع بهش صحبت بکنیم. به ما بگید چه حس و حالی دارین و حس و حال قشنگتون رو از چی میگیرید؟ 34252000 و 34251555 با پیش شماره 081 شماره تلفن های ما هستن و سامانه پیام کوتاهمون هم 30811 هست. ممنون میشم که ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. مامان باغچه‌ها رو آب داد، چند تا میوه از درخت چید و شست و توی ظرف چید. بعدش هم یه تیک زیلو پهن کرد توی حیاط و یه لیوان چای گذاشت دم دستم و عینکش رو زد به چشم و کتاب دعاشو باز کرد و مشغول خوندن شد. بوی خاک نمخورده باغچه و درخت‌ها، بوی میوه‌های تازه چیده شده، عطر چای، اینا همه یه طرف. چهره نورانی مادرم که معصومانه از بالای عینک و به سختی کتاب دعا رو میخوند یه طرف. قشنگترین حس و حالی که میشد دریافت کرد، پر از آرامش و فارغ از همه استرس های زندگی، چهره مادرم بود. تمام مدت نگاهش کردم و از خدا خواستم عمر سلامت و طولانی بهش بده که همه حس و حال خوب من توی اون خونه از مادره. لحظه های آرام بخشی که دعا میخونه. شما این حس و حال خوب رو تجربه و دریافت کردین؟ تا به ما زنگ میزنید و پیامک میفرستین، گزارش بهروز سرگزی رو با هم بشنویم، بازم برمیگردیم صحبت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت محضر شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. الهی که عزاداری هاتون در این ایام مقبول واقع شده باشه. اجازه بدید من میخوام هم صحبت و هم کلام بشم با یکی از پیر غلامان سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین، از شاعران آیینی استانمون جناب سرهنگ حمدیه، که قربان من خدمتون سلام عرض میکنم، تسلیت و تعزیت میگم ایام رو.
بنده هم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنونده های محترم این برنامه و عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام.
ممنون و متشکرم جناب سرهنگ، خیلی محبت کرد. استان همدان و بهتر بگیم دارالمؤمنین و دارالمجاهدین همدان، دروازه ورود اسلام به ایران. خب همیشه در این ایام، در ایام محرم، در ایام شهادت و سوگواری آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام، در گوشه و کنار استان آداب و رسوم مختلفی داشتن در بحث عزاداری شهدای کربلا، اما یکی از آداب و رسومی که در همدان به ثبت رسید آیین سقایی بود، زمانی که ما این افتخار رو داشتیم که میزبان پیر غلامان آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام در استان همدان باشیم، این آیین به ثبت رسید.
بله. ای با وفا سقای بی همتا اول فضل، ای تشنگان وطن را سقا اول فضل. تحقیقاتی که بنده داشتم در این کتاب کاروان عشق نوشتم، 3-4 سالم از میشه کاربردی، چند وقت دارم رونمایی شد و توضیح هم شده. از من سقایی در همدان حدود سال 1270 در همدان تأسیس شده. یه بنده خدا بوده به نام حاج بلقاسم شریفی، هم اهل جولان. ایشان مراوده شغلی با یزد و کرمان داشته، خامه و عرض میشه رنگ و اینا برای قالیبافی. ایشان در اونجا میبینه که اونجا هیئتایی هستن به نام سقایی، حالا یا هیئتایی یا یه هیئتی سقایی. میان اینجا هیئت سقایی عباسیه جولانه تأسیس میکنه سال 1270، یعنی میشه 130 سال پیش. تا اونجایی که به اصطلاح مکتوبه، من مال همدانه میگم، ولی سقاها چند وصله دارن. وصله سقایی در سخنوری هم معروفه، یکی پیرانه بلند مشکیه، یکی نطع همون چرمی که میندازن که مشکه میگیرن پیراهن خیس نشه، نطع دباغی شده از مشکی، پیراهن نطع لچگ شال کشکول جام کرمانی زرد برنج یا جام چلکلیده، اینا از وصله های مهم سقاییه که تا چند سال قبل سقاها این وساله با خودشان داشتن، اما الان همه شده پیران سیاه و لچگ. و سقاها در غیر محرم هم در تابستان به اصطلاح به توزیع آب اقدام میکردن، میرفتن از چشمه ها آب میآوردن تو مشکشان، تو بازار خیابان میگردیدن به مردم آب میدادن، اینجوری بود که همینجا آب باشه. و الان هم در روز عاشورا و تاسوعا سقاهایی که با هیئت به اصطلاح هیئت سقایی رو میندازن، بعضی هاشان هستن این مشک و کشکوله دارن که یه جام کرمانی آب خنک و یکی دو تا سیب قرمز هم برای معطر شدنش به مردم آب تعارف بکنن، و مردم هم اعتقاد دارن که این آب سقایی از دست سقایی از دست بنوشن بسید درد و بلاش ازشان دور میشه. اینا سیب میارن وقف میکنن برای این کار، برای در بیت العباس که سقاهای محضورن در سقاهای جولان و همدان. کم کم این سقاها شکل میگیره و چند دسته سقایی قدیمی ما در همدان داریم.
درود بر شما، ممنون و سپاسگزارم جناب سرهنگ حمدیه، از شاعران آیینی و از پیر غلامان سرور و سالار شهیدان.
انشاءالله که شما و همکارانتان و شنوندگان عزیز همواره تحت حمایت پرچم حضرت عباس علیه السلام سالم باشن و این راه ادامه بدن.
بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و التماس دعا دارم.
خیلی ممنونیم از این پدر بزرگواری که صحبت کردن در گزارش بهروز سرگزی. واقعا یکی از حسای قشنگی که میگیریم موقعی که میریم در یک مراسم عزاداری شرکت میکنیم یا همراه میشیم با یک هیئتی، اینه که یک اطلاعاتی هم راجع به اون هیئت به دست بیاریم. خیلی حس خوبیه در هیئتی عزاداری بکنی که برگزار کنندگان اون با عشق علاوه از یک تاریخی با شما همراه باشن، بتونی پای صحبتشون بشینی، از مرام و از معرفت و از شعورشون یاد بگیری. و اینکه اون هیئت سالها با عشق و بی هیچ چشم داشتی فقط برای امام حسین تا الان هدایت شده و به اینجا رسیده، خودش یک تجربه زیبایی است. اگر شما هم از هیئت محلتون حالا خاطره ای دارید یا این هیئت هیئت قدیمی است، میتونید به ما بگید، ما رو در لذت شناسایی اون هیئت شریک بکنید. من واقعا خودم شده بعضی وقتا در هیئتی اگر رفتم بزرگان اون هیئت صحبت کردن که از سالها فلان مثلا پای این هیئت بودن و کارهاشو میکردن، این حس خوبی میده آدم احساس